أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در این مسئله 31 عرض کردیم سه جهت هست از بحثی که اصل کیفیت تعلق زکات به عین زکوی و مال زکوی که این جهت گذشت. جهت دوم ثمره ای است که ایشون بار کرده است بر مختار خودشون، گفته است تعلق به نحو کلی فی المعین است. فرماید و حین اذن فلو باع قبل اداء الزکات بعض النصاب صحه اذا کان مقدار الزکات باقیا عنده، به خلاف ما اذا باع الکلی الکل فانه بالنسبه الى مقدار الزکات یکون فضولیا محتاجا الى اجازه الحاکم على ما مر. این جهت دوم است. فرمود حالا که تعلق به نحو کلی فی المعینه است، این اثر را ایشون در اینجا بار کرده است که اگر تمام مال را بفروشد قبل از پرداخت زکات، کلی فی المعین که کلی خارجیش اون را هم فروخته است، مال اصحاب زکات است، بیع فضولی است، مالک نیست اون مقدار را، اجازه حاکم را میخواد، همون چنان که در مسئله 29 گذشت. اگر حاکم اجازه کرد صحیح مستقر میشه ملکیت و الا میتونه رجوع کنه از مشتری بگیره، اون بحثایی که در مسئله 29 گذشت. اما اگر بخشی از مال را بفروشد، نصف مثلا این مال زکوی را میخواد بفروشد، در مابقی هم به اندازه زکات هست. زکات چون به نحو کلی فی المعینه است میفرماید صحه در اون مقدار بعضی که فروخت، تصرفش به بی و امثال بی، هبه کرد، بی کرد، منتقل کرد به دیگری، این صحیح خواهد بود اگر در ما باقی مقدار زکات باشد. چون مالک زکات شریک در به نحو شرکت نبود حقش و ملکش، به نحو کلی فی المعین بود، مثل همون یک صاع از صبره است که تصرف مالک سا در فروش مثلا برخی از اون سا با بقای اون کلی فی المعین مشتری در مابقی صحیح است، نافذ است. اینجا هم همینجور، این از آثار این قول است. برخی در اینجا توسعه دادن، گفتن این تصرف در بعد، یعنی این تفصیل که اگر کل را فروخت فضولی است در مقدار زکات، اگر بعض را فروخت و در ما بقی زکات بود فضولی نیست، اجازه نمیخواد، تام است بی در اون بعد، زکات در ما بقی است، این مخصوص به کلی فی المعین نیست. بنابر شرکت در مالیت هم باز همچنان است، چون مالیت مثلا در ما بقی محفوظ است به اندازه زکات، بلکه در بنابر اشاعه و شرکت در عین هم درست است این مقدار، چون این مقدار ولایت به مالک داده شده است. چون بفرماید از سیره مثلا و از اون روایاتی که به مالک ولایت بر عزل داده است، شریک اعظم فرضش کرده است، پس از او استفاده می شود که در بعض می تواند تصرف کند اگر در مابقی به اندازه زکات باشد. که به نظر ما این هر دوی این توسعه قابل تأمل است و قابل قبول نیست. اما شرکت بنابر شرکت مال در مالیت مانند کلی در معین باشد، ما عرض کردیم شرکت در مالیت هم شرکت در مالیت خارجی است، یعنی هر جزء این مال در خارج به ما هو مالون، نه به ما هو مثلا هندتون، شعیرون یا گوسفند یا گاو، شتر، به ما هو مالون به اندازه اون مقدار زکات صاحب زکات در اون مال شریک است، یعنی اشاعه در مالیت خارجی است در حقیقت. بنابراین تصرف در هر بخش از این مال تصرف در مالی است که به ما هو مالون، یک چهلمش، یک دهمش، عشرش، نیم عشرش مال صاحب زکات است، تصرف در مال غیر از جایز نیست مگر به اجازه او. پس بنابراین شرکت در مالیات هم مانند شرکت در عین است که تصرف در بعض هم علی القاعده جایز نیست. و اما این که فرمودن از علی القاعده جایز نیست حتی در شرکت در عین هم، ولی سیره هست بر جواز تصرف در بعض نه در کل. یا مثلا از اون روایات ولایت مالک بر عزل یا بر تعیین زکات در بخشی از این مال، یا انه الشریک الاعظم، کسی بخواد استفاده کند که این ولایت داده شده است. درسته علی القاعده جایز نیست تصرف حتی در بعض بنابر شرکت، چه در مالیت چه در عینیت، چون هر دوش اینو اشاعه است در حقیقت، حالا یا به ما هو مالون یا به ما هو خصوصیت خارجیتش هم درش عقص شده باشد عینیت، ولی این ولایت چون داده شده است به این مقدار میتواند تصرف کند بدون استجازه از اولیاء زکات ولی زکات، ولی در کل اگر بخواد تصرف کند فضولی میشود. این استفاده هم قابل تأمل است، چون اما سیره معلوم سیره در اینجا باشه که واقعا سیره متشرعی باشد که مالک بعد از تعلق زکات بدون اخراج زکات بتواند تصرف کند حتی در بعضی از مال، این چنین سیره در کار نیست و بلکه شاید ظاهر بعضی از روایات و صریح بعضی از روایات این است که اذا حل الحول وجب اخراج الزکات لا تؤخره لا تؤجله، این تعبیر در روایات آمده است چنانچه بهش اشاره خواهیم کرد، تأخیر نیندازد اذا حل فلا يحل له ولا يخرجها. بالاخره اینکه یک سیره ای باشه این زکات رو نداده بگه از اون در اون بقیه باشه من در این بحث تصرف میکنم، چرا اگر عزل کرد یا پرداخت کرد حالا یا از مال دیگه قیمت مثلا یا از خود مال پرداخت کرد او بحث دیگه، قبل از پرداخت و قبل از عزل این چنین ولایتی رو ما بگیم سیره برش قائم شده است که در بعض میتواند تصرف کند، این تمام نیست. و اون استفاده از انه الشریک الاعظم یا جواز عزل و امثال این هم که خیلی روشن است و دلالت بر جواز تصرف بر بدون اذن ندارد در بخشی از این مال. بنابراین مخصوصا به اون روایتی که آمده است گفته است که اذا حل وقت زکات و یجب اخراجها، بله این تفصیل تنها بنابر قول به کلی فی المعین قابل قبول است، همجوری که مرحوم سید هم بنابر این را در اینجا مطرح کرده است. در اون روایات دیگر آمده است، مثلا روایت باب در وسائل صفحه 307 همین جلد 9 آمده است، در مواردی اذا حل وقت الزکات لیس للمالک ان یؤخرها بعد حلها، اذا حل وقت الزکات وجب اخراجها و انه لیس للمالک ان یؤخر، این حتی در بعضی تصرف کنه و بقیه حالا بعد اخراج میکنه مال زکات زکوی رو. نه سیره ای بر این هست نه از روایات شریک الاعظم و امثال اونا میشه این استفاده کرد. شریک الاعظم یعنی این ولایت بهش داده شده که وقتی میخواد اخراج کنه ملزم نیست از این اخراج کنه، قیمت را هم میتونه بده مثلا یا خودش میتونه تعیین کنه، اینجوری نیست مثل موارد سایر موارد اشاعه که تقسیم را باستی با هم با شریکین با هم انجام بدن، نه یکی به این ولایت داده شده که خودش تقسیم کنه، اما اینکه قبل از اینکه زکات را بدهد اخراج و عزل کند یا پرداخت کند بتواند تصرف ناقل کند برخی از این رو منتقل کند به دیگری به بیعی به هبه‌ای، این از اون استفاده نمیشه انصافا. حالا اگر اون بحث دیگری است که قبلا گفتیم شاید بعدم اشاره میکنیم در جهت، اگر اون کبرا رو قبول روایت یونس ابن یعقوب رو قبول داریم کردیم درست میشه، این رو زیدن خود مرحوم سید متعرض میشه در جهت سفو میاد اونجا. بنابراین تصرف ناقل در بعض هم بنابر شرکت در شرکت چه در مالیت چه در عینیت اشاعه جایز نیست، نه سیره ای بر این قائم شده است، نه از ادله انه الشریک الاعظم میتونیم این رو استفاده کنیم علی القاعده هم که جایز نیست، مگر بر همون کلی فی المعین که مرحوم سید گفته است. ولی در رابطه با این کلی فی المعین هم یه نکته باید اینجا اضافه بشه که درست طبق قاعده اگر حق زکات به نحو کلی فی المعین است، مالک می تواند در برخی از این بخشی از این مال زکوی تصرف ناقل کند به بیع هبه امثال این، اگر در مابقی مقدار زکات هست و بعد این زکات پرداخت شود. اما اگر پرداخت قبل از پرداخت تصرف کرد در بعضی از این، در مابقی هم به اندازه زکات هست، ولی قبل از اینکه زکات را ادا کنه به جهتی که از اول ادا نکرد، عزل هم نکرد، وقت حلول زکات وقتی نه عزل کرد نه پرداخت کرد، با اینکه میتونست عزل کنه و میتونست پرداخت کنه نکرد، فروخت برخی از این مال رو، در مابقی هم به اندازه زکات هنوز هست، وقتی خواست پرداخت کنه تلف شد، مابقی کل مال تلف شد، کل مابقی بعد تلف شد بعد از اینکه برخش فروخته بود. در اینجا در کلی بنابر در باب بیع صاع من صبره و امثال اونها اگر حق تأخیر داشته است، خب روشن از این تلف مال دیگری هم تلف شده است مثلا، یا اگر قبل از قبض و اقباض بوده تلف مال مالکه از کسی او رفته، اینجا چی؟ در اینجا آیا زمان ندارد؟ چون مثلا این تلف تلف قهری بوده است، خب بیع برخی از این هم که جایز بوده است، یا نه چون میتوانست است عزل کند اون مال را و عزل نکرد، یا اگر فقیر هم بوده است میتوانست پرداخت کند، پرداخت هم نکه اونجا که دیگه روشن‌تر، این ضامن مقدار زکات است. ظاهرا باسته این فتوا رو بدن که اگر خود امکان عزل بوده است و عزل نکرده است، مخصوصا اگر امکان پرداخت هم بوده است چون فقیر بوده است و نداده است، گفته حالا فردا میدیم پس فردا میدیم، ولی تصرف در بعضی از این مال کرده است، فروخته هبه کرده، بس اینجا ضامن است مقدار زکات را، به جهت اینکه این در حقیقت یه نوع این اجازه را دیگه نداشته است مالک که بعد از تعلق زکات نه عزل کند و معین کند زکات را، نه پرداخت کند به فقیری که هست، یا اگر فقیر نیست میتوانسته عزل کنه، عزل نکرد، بعدم در اون بخش دیگر تصرف کرد. اینجا ادله زکات اقتضای زمان را دارد که این آقا ضامن این مقدار، چون میتونسته عزل کنه، غیر جدا کنه و مابقی را برخشه بفروشه، برخشه هم تلف بشه، این کار نکرد، فرض کن آمدن بقیه غصب کردن ازش. اگر این چنین باشه اینجا زمان هست در حقیقت. از اون روایتی هم که اشاره بهش کردیم، روایت متعددی است، اذا حل وقت الزکات وجب اخراجها و انه ليس للمالک ان يؤخرها بعد حلها، بعد از حلول زکات، وقت زکات دیگه حق نداره تأخیر بندازه، اخراج نکنه، اخراج هم اهمه از عزل یا دادن، وجب اخراج ها یا به پرداخت کردن یا به عزل کردن، چون در همون روایت هم اشاره به عزل شده در بخش برخش. بنابراین چون قدرت بر عزل داشت، اگر عزل نکرد و تلف شد کل مال، اینجا با تصرفی که درش کرد، خب اون مقداری که درش تصرف کرد او که تلف نشده، اون میتونسته متعلق همین کلی فی المعین باشه. بنابراین در چنین فرضی خود مرحوم سید هم قائل به زمان بشه، که البته این خارج از نظر ایشونه، یعنی مد نظر ایشون این نیست، جاییست که فرزند باید زکات را میده، در مابقی به مقدار زکات هست از اون پرداخت میکنه اون کلیه فی المعین را. ولی توجه به این باستی باشه که اینم یه نکته است، حتی بنابر کلیه فی المعین این به این معنا نیست که بتونه مالک بگه خیلی خوب حالا ما به اندازه عشر و نیم عشر میمونه پیشمون، در واقع همجور تصرف کنیم تا بعد ببینیم چیکار کنیم زکات رو از کدوم بدهیم. اینجوری نیست که بعد اگه تلف شد بگیم خب اینم خودش تلف شده، زکات هم تلف شد، به نحو کلی فی المعین باشه. به این عرض عریض نیست این فتوای مرحوم سید. اینم یه نکته ایست که در این ذیل این جهت دوم که تأثیرش اینه که در حقیقت اینجا معناش اینه که اگر این ممکنه اینجوری بود که اگر این تصرف رو نمی کرد اون کلیف المعین باقی بود، جایی که اگر نمی فروخت اون مقدار باقی بود، در کلیف در معین هم به مقدار زکات در اون مبیع بوده، عشر و نیم عشر بوده، پس که نصف مال رو فروخت. این اثر رو داره. اینم جهت دوم. خلاصه این تفصیلی که مرحوم سید داده فقط بنابر کلیف المعین قابل قبوله و بنابر اونم با اون محدودیتی که عرض کردیم، یعنی از همون روایات یجب و اخراجها باستی فرض کنیم که این آقا بالاخره اخراج کرده، عزل کرده. اگر عزلم بکنه دیگه علا کل المبانی در بقیه میتونه تصرف کنه، در کلش نه در بعضش. و الا اگر عزل نکنه اون روایات اخرج اذا حل وقت الزکات وجب اخراجها و انه لیس للمالک ان یؤخرها بعد حلها زی اطلاق استفاده میشه. و اینکه اگر اخراج نکرد عرفاً معناش اینه که این ضامن خواهد بود اگر تلفم بشه. خیلی خوب، این جهت سوم. جهت سوم ذیل این مسئله است. فرموده است مرحوم سید ولا یکفی عزمه علی الاداء من غیره فی استقرار البیع علی الاحفاد. یعنی اگر حالا کل مال رو میخواد بفروشه که بنابر کلیف المعینم اینجا فضولی خواهد شد نسبت به اون مقدار کلی مقدار زکات، چون کل مال رو داره میفروشه، آیا کافی است؟ این جهت سومه. عزم بر پرداخت از مال دیگری، مثلا قیمت رو میخواد بده، بنا داره که قیمتش بده، ولی حالا کل مال رو میخواد بفروشه، زکاتش هم بنا داره بده، عزم بر پرداخت داره ولی از مال دیگری، از پول نقد رایج به عنوان قیمت یا طبق مبنای مرحوم سید ایشون میگفت از عین دیگری هم میتواند بدهد به عنوان بدل یا قیمت. ایشون توصیه میداد در مسئله پرداخت از قیمت به قیمت به نقد رایج پول یا قیمت جنس دیگری به همون اندازه از قیمت، این رو هم جایز میدونست مرحوم سید که گذشت در مسائل گذشته. خب حالا اگه عزم بر این داشت آیا میتونه تصرف کنه در تمام مال زکوی و اگر فروخت یا هبه کرد کل این مال رو این بیعش مستقره، تمام دیگه بیعش صحیحه و حق نداره، فضولی نیست که نیاز به اجازه حاکم داشته باشه، یا حاکم بتونه بره زکات رو از اون بگیره چون عزم بر ادا کرده. میفرماید ولا یکفی عزمه علی الادا من غیره فاستقرار البیع علی الاحوط، این به مستقر نمیشه، یعنی باز فضولیه، اذن حاکم میخواد به اندازه زکاتش البته چون همش رو داره میفروشه. اینجا فرموده است احتیاط اینه که اجازه میخواد فضولیه و به مستقر نیست، مجرد عزم کافی نیست برای اینکه بتواند بفروشد و بیعش صحیح و نافذ و لازم باشد. اینجا اشکال شده است بر مرحوم سید در این جهت سوم که این علل احوط لازم نبود، خیلی روشنه علل اقوا واستی بود، چون وجهی برای این احتیاط نیست. فرمودن وجهی برای این توقف و احتیاطی که مرحوم سید در اینجا آورده ما نمیفهمیم، یعنی برخی گفتن، بلکه باستی جزمن میگفت لا یستقر البیع یکونو فضولیاً، همجور که در جهت قبلی گفته شده کلش فرو. فرقی بین عزم بر ادا و از مال دیگر و عدم عزم بر ادا از مال دیگر نیست، چون بالاخره کلیه در معین این مال ملك مالک، ملك اصحاب زکات، ملك مالک نیست، بیعش فضولی است، نیاز به اذن مالکش داره یا ولی مالکش که حاکم شرع داره دیگه، وجهی برای استقرار به صحتش نیست بدون اجازه. تصرف در تمام چیز جایز نیست. این بعدم گفتن اللهم الا ان یثبت الولایت للمالک على نقل الزکات من العین الى الذمه الا ان دون اثباته خرط القطاد اذ لم يدل عليه دليل قاطع. این همون مسئله است که در ذیل مسئله، همون بحثی است که در جهتی است که در ذیل مسئله 29 ما بحث کردیم. این اشکال به مرحوم سید وارد نیست در حقیقت که چرا ایشون توقف و احتیاط کرده، وجهی برای این احتیاط نیست. نه، وجه هست اتفاقا. بله، دو وجه میشه برای این توقف و احتیاط مرحوم سید ذکر کرد. یک وجه که توجه نشده و این اشکال شده است، یه وجه همون مسئله است که همون جهتی است که در زیر مسئله 29 ما متعرض شدیم که برخی ها مانند صاحب مدارک، مانند مرحوم علامه در تذکره قائل شدن که در باب زکات همچنانه که عزل کافی است، اگر عزل کرد زکات رو در کل مال ما بقی میتواند تصرف کند بفروشد، دیگه اون میشه ملک تلق خودش، خالص خودش. تضمین هم کافی است، اونجا گفتیم مرحوم صاحب مدارک و مرحوم علامه زمان تضمین بکند، بگوید من خودم ضامن میشم به ذمه بگیرد، این هم کافی است. و یه روایتی هم ما بر این پیدا کردیم، اونجا گفتیم معتبره یونس ابن یعقوب دال بر این بود، اونجا مفصلن گذشت که کافی ثبتش کنه، ضبطش کنه و بنویسه تو دفترش این مقدار برایش زکات هست، بعد در مابقی تصرف کنه. بعد از عزل این را هم پرسید راوی، امام گفت که کافیه، جائزه، یا کزاله. خیلی خوب، هر کسی از اون روایات این رو استفاده کرد، چنانچه ظاهرن مرحوم صاحب مدارک و مرحوم علامه و شاید دیگران هم قائلن. ما یه تفحصی در کلمات همه دیگران نکردیم که آیا تضمین کافی است یا کافی نیست. بالاخره چون این چنین روایتی هست و چنین قولی هست بین بزرگانی مثل مرحوم علامه و صاحب مدارک، ولذا جا داره ایشون اقلا بگه علی الاحوط ناظر به اونه در حقیقت که اونا گفتن جایزه، اگر مقصود از عزم بر ادا تضمین باشد که بعیدم نیست همین مقصود باشد. عزم بر ادا من غیره یعنی همون تعهد کرده، مفاد همون روایت یونس ابن یعقوبه. بنابراین یه روایت در مسئله هست، قولی هست در باب تضمین، کفایت تضمین برای تصرف در کل مال. مرحوم سید این قول دیده، تتبعیشون هم قوی بوده، اینجا الاحوط گفته، خیلی پیشش روشن نبوده مثلا دلالت روایت یونس ابن یعقوب، احتیاط کرده. اینجوری مسئله روشن نیست. این طرفش که گفتیم که لای جوز جو ولایتی نیست، دونه و خرط القطات و این بحثا، لا نعرف وجها للتوقف، وجهش اینه. این اولا، این یه وجه. یه وجه دیگه هم برای این توقف مرحوم سید هست، واقعا نظر از روایت معتبره یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن یعقوب، و اون این که مرحوم سید قائل برای این است که پرداخت قیمت جایزه، پرداخت قیمت هم از لازم نیست از پول باشه، حتی از مال دیگری، عین دیگری، جنس دیگری هم جایزه به عنوان قیمت و بدل. این ولایت داده شده است به مالک، حالا که این ولایت داده شده است به مالک که از عین دیگری، جنس دیگری، کالای دیگری هم پرداخت کنه به همون اندازه، مثلا به اندازه قیمت عشر یا نیم عشر در گند غلات یا یک چهلم در مثلا گوسفند و امثال اینها انعام، این ولایت که داده شده، خب چطور خود شما قائلید که بنابر اشاعه و شرکت در مالیت و اینا میشه از در بعض تصرف کنه و در مابقی اگر به مقدار زکات بود در بعضی میتونه تصرف کنه، از ولایت داده شده استفاده کردید، ولو بالفه باب سیره به هر چیزی. خب ایشون اینه با این توسعه ای که قائل شده در پرداخت زکات که از مال دیگر هم میشود پرداخت بکند، قیمت هم میتواند پرداخت بکند، خب شاید از این شریک الاعظم این ولایت رو باز استفاده کرده که همجوری که میتونه در مابقی فرض کنه زکات رو در بخشش تصرف کنه بفروشه، خب در اون اجناس دیگر فرض میکنه اون زکات رو از اونا خواهد داد، کل مال رو بفروشه. یعنی شاید این ولایت را که شما به این مقدار استفاده کردید از شریک الاعظم که مالک حق داره میگه من از اون مابقی زکات رو میدم، حالا این مقدارش رو بفروشی، اینجا میگه من از اون مال دیگه زکات رو میدم یا از درهم و دیناری که دارم زکات رو میدم، حالا کل مال رو بفروشید چون شریک اعظمه. این توسعه ها احتمالش هستشونه اینجور توسعه ایرم استفاده کنه، چنانچه در بحثی داره ایشون در مکاسب حاشیهش بر مرحوم سید، در حاشیه معروف سید بر مکاسب که از حاشیه بسیار خوبیه بر مکاسب شیخ، حاشیه بر مرحوم سید، اونجا به مناسبت من با شیئا ثم ملک متعرض مسئله زکات شده، همین تصرف مالک در برخی از جنس زکوی اونجا همین اختیار کرده، به این معنا گفته مالک میتونه این تصرف رو بکنه اگر بر ذمه اگر قصد کنه، همین تعبیر اینجا رو داره، عزمی که اینجا بوده اونجا هم قصد برده. عبارت ایشون اینه اونجا میگه ان شرکت، اونجا شرکت رو فرض کرده نه کلی در معین، ان شرکت فی المقام لیست کسائر المقامات و ذالک لمکان جواز اعطاء القیمه، همین بحث قیمت رو آورده بدل العین، چون این حق رو داره پس تصرف در عین رو هم حق داره، بل الاعطاء بل اعطاء الفريضه من غير النصاب، فيمكن ان يقال اذا باع المالك النصاب فان كان مع قصد الاعطاء من موضع اخر فالبيع صحيح لازم. این تعبیر اونجا داره که قصد عزم برای اعطا از مال دیگری داره، چون این ولایت رو داره که از مال دیگر بدهد قیمت بدهد، این شرکت با شرکت های دیگه فرق میکنه، این نوع شرکتی است که این ولایت داده شده به مالک، پس قصد کرد که حالا از مال دیگر بده که حقشه که از اون مال دیگر بده، کل این مال رو میتونه بفروشه، چون به این تصریح کرده اونجا. بنابراین این که گفته علل احوال دیگه لاز صحیح و لازم بدون اسناد میشه، پس بنابراین لا یکفی عزمه علل اداء من غیره فی استقرار البیع علل احوال، این علل احوال جا داره طبق مبنای ایشون، چون خودش در اون مکاسبش اینه گفته، یعنی از همین ولایت خواسته بگه این ولایت بیش از این مقداره، هم ولایت بر دفع از قیمت و مال دیگری است، هم ولایت برای اینکه اگر عزم بکنه از اون قصد بکنه از اون پرداخت کنه دیگه میتونه در این مال تصرف کنه. شبیه این که مثلا یک کلی فی المعینی است که نه در خصوص این ماله، اوسع از این ماله، شامل قیمت و اموال دفع از درهم و دینار و دفع از مال دیگر هم میشود، که نوعی اینجور چیزیه و بنابراین در خیلی خوب، والا چون احتیاط کرده این مثلا خلاف مشهور بوده، خلاف چی بوده احتیاط کرده، مثل همه احتیاط هایی که آقایی میکنن، اینجوری نیست که لا نعرف له وجه وجه داره، یک وجه همه وجه دومه که از خود که خود ایشون از این وجه دوم استفاده کرده مقدار توسعه را که بنابر شرکت و اشاعه شرکت در مالیات هم میتواند در بعض تصرف کنه بدون اینکه فضولی باشه، با اینکه مشاع بود و در اون هر مقدار تصرف کنه یک نیم عشرش مال غیره واسه فضولی میشه، واسه اجازه کنه گفت نه اینه استفاده میکنیم، تو این استفاده شما کردی حتی برای بر اشاعه که در برخی از مال میتواند تصرف کند، چون انه شریک الاعظم، چون ولی بر تعیینه، پس میتونه تو بس تصرف کنه، و اگه هنوز نداده زکات رو از اون مابقی دیگه در مابقی زکات، خب این اینجا استفاده شد بیش از اینم استفاده میشه که اگر اجازه داده شده به مالک، چون شریک اعظمه که از خارج از نصاب بده، اصلا خارج از مال زکوی بده، از مال دیگری بده، حالا یا قیمت یا درهم و دینار فقط، یا اعم که مرحوم سید قائل به اعم بود، حتی از جنس دیگری، خیلی خوب از این ولایت همین استفاده کنیم که پس در این هم میتونه تصرف کنه، جا داره این استفاده داره، چون شما اون استفاده خودتون رو کردید بنابر اشاعه، که می تواند در بعض تصرف کند و بفروشد، هبه کند و لازم و صحیح و فضولی نیست. خب اینجا معمول جور باید که اونجا القاعده فضولیه، بنابر اشاعه هر مقدار تصرف کنه یک دهمش، نیم عشرش، عشرش فضولیه، بیع فضولیه، اجازه میخواد. اونجا گفتید از اون استفاده کنیم، این اجازه رو داره، این ولایت رو داره. حالا ایشون بیشتر از این توسعه استفاده میکنه در ولایت رو، در کل هم داره، چون میتونه از ما ادا بده. حالا که میتونه از ما ادا بده و این ولایت بهش داده شده که از ما ادای این مال زکوی بدهد، حالا یا درهم و دینار فقط یا اعم بیش از درهم و دینار حتی کالای دیگر، خیلی خوب از این ولایت استفاده کنه، بس در تصرف هم میتونه کل اینه بفروشه، بگه من از اونها میدم. جا داره و اصطلاح عرب ها با اوکد یجور و با ایلا یجور، اونجا این ولایت رو استفاده کردید نسبت به بعض بنابر اشاعه، با این کنم فضولیه علال قاعده، این مقدار چرا استفاده نمی کنید؟ کنم استفاده روش. اینجا هم ولایت داره مالک از خارج از این مال بده، پس وجه داره. همین وجه هم مورد توجه مرحوم سید قرار گرفته، از خاشیش بر مکاسب دست میاد، نه اون وجه اولی که ما عرض کردیم که روایت معتبره یونس ابن یعقوب و باشه از شریک اعظم و ولایت بر مثلا عزل و اینها خواسته استفاده کنه، این ولایت بر داد چیز را، تصرف در کل مال را. بالاخره پس این دو وجه هست، یکی اینکه از روایت یونس ابن معتبره یونس ابن یعقوب کسی این استفاده رو بکنه، میشه این فتوا رو بده در فرضی که ضامن بشه، عزم بر ادا یعنی ضمان تعهد بر ادا، یا از باب اون ولایتی که مثلا ولایت اضافی کسی از شریک الاعظام و امثال اینها استفاده کنه، از ولایت بر عزم استفاده کنه، ولایت بر پرداخت از خارج از مال هم هست، پس این استفاده میشه ازش. مثلا که البته ما این استفاده دوم رو قبول نکردیم، گفتیم استفاده نمیشه از ولایت بر عزم یا ولایت بر تعیین در پرداخت از هر جای این برای مالک و لزوم اخذش از طرف سائی، از این استفاده نمیشه جواز بیع و تصرفات ناقل. اون وجه دوم رو قبول نداریم و لذا گفتیم برابر شرکت چه به نحو مالیت چه به نحو اشاعه جایز نیست تصرف ناقل حتی در بعض، فضولیه، اجازه میخواد. ولی وجه اول را بعید نیست کسی قبول کنه، چون روایت یونس ابن معتبره یونس ابن یعقوب معتبره، سندش تمام بود، دلالتش هم ظاهرا دلالت روشنی بود، ولی ظاهرش تضمین بود، یعنی به ذمه گرفتنه، به طوری که واقعا منتقل بشه به ذمه است، نه مجرد عزم بر ادا بدون شغل ذمه. اون ظاهرش بود که نه، یثبتها و یتعهد بها، که این دیگه در ذمهش داخل میشه زکات، که انه همجوری که ولایت داره بر عزل تعیین زکات در یه مال خارجی، بگه حالا این بشه زکات و میشه زکات، میتونه معین کنه در مال ذمی خودش، بگه مال ذمه من بشه اون زکات در ذمه من و ذمهش مشغول بشه، این ولایت هم داده شده، یه نوع ولایت بر نقل از خارج، این خارجی به ذمه است. این را اگه کسی از معتبره یونس ابن یعقوب استفاده کنه، وقت این قول این مطلب درست میشه که یکفی تضمینه زمانه للزکات، نه عزمه فقط علی الاداء، زمان زکات بر ذمه فی استقرار البیع در همه این مال دیگه بدون نیاز به اذن حاکم شرعی، چون فضولی دیگه نخواهد بود، کل مال میشه ملک تلق خودش، مثل جایی که عزل کنه در یه مال خارجی، اینجا عزل کرده در مال ذمی خودش. اینم مسئله، اینم جهت سوم در این مسئله 31. به این ترتیب این مسئله تمام میشه، انشاءالله بحث از مسئله 32 بعد از تعطیلات دهه اول ماه محرم، و نسألکم الدعاء. صلی الله علیه و آله.